بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. بحث ما در فقه الاقتصاد در اقسام جعاله بود. پنج نوع قسم برای جعاله ما تصور کردیم، پنج گونه جعاله. جعاله اول که سال پیش در موردش مفصل صحبت کردیم، جعاله بدیل مضاربه بود. جعاله بدیل مضاربه دست شما در قسمی که بعد در موردش صحبت کردیم، بعد جعاله بدیل مضاربه بحث جعاله بر عملیت اقراض رو داشتیم که آقای صد موافق نبودن. ما گفتیم اینجور اطلاق موافقت نکردن خیلی درست نیست. اقراض تو بانک در مؤسسات اینا خودش یه عملیتی حساب میشه که مالیت داره، غیر اون اقراضی که طرف دست میکنه تو جیبش پول رفیقش قرض میده، اینا رو نباید خلط کرد. پس جعاله بر عملیت اقراض هم قبول کرد. جعاله بر فعل خارجی مثل ترمیم بیت هم گفتیم رد نمی کنیم، منتها باید عین مصداقش رو پیدا بکنی. یعنی واقعا بانک نباید دیگه خلاصه سر خودش رو کسی کلا بذاره. واقعا اگر به قصد ترمیم بیت بوده باشه یه جعاله بدن به بانک، شرکتی بوده باشه اینو قرار میده برای تعمیر کردن و واقعا این خدمت رو میتونه بانک ارائه بده، اگر این بوده باشه ما قبول داشت. خیلی هم خوبه. نه جعاله که حالا یه چیز مسلم غیر اقراض هست. ببینید تو این اقراضی که داره صورت میگیره، بله احسن، تو این اقراضی که داره صورت میگیره یه پولی داره به بانک میده. بانک گاهی وقتا میگه من رو ترمیم به خونتون، من خودم متصدی میشم و بهتون وام میدم. میخواد بافت فرسوده رو تعمیر کنه، میگه من متصدی میشم بهتونم وام میدم. منتها وقتی میگه من متصدی میشم خودم انجام میدم، گاهی وقتا شخص میگه آقا من میخوام خودم انجام بدم. اگر اینجوری باشه که بیاد بگه اجازه بده به من وکالت بده، شما که قانونت اینه، میگه من متصدی میشم برای این کار، یه جعاله میگیرم قرضم بهت میدم، میگه آقا شما که من الان اومدم باهات قرارداد بستم و به عنوان جعاله این پولو دادم، شما به جای اینکه اون بنده رو بگیری خودمو بگیر، اجازه بده خودم برم تعمیر بکنم، وکیل از طرف تو خودم میرم تعمیر میکنم. میگن مانعی نداره، اشکال نداره، اما به شرط اینکه این بوده باشه که اگر خواست بانک مثلا خودش بیاد تعمیر بکنه بتونه با یه شرکتی چیزی قرارداد داشته باشه. ولی نه نه، اون که نفس عملی، اون یه بحث دیگه ایه. اون جعاله بر عملیت اقراض بود، اون یه چیز جدا بود، اون قبلا بحثشو کردیم. این جعاله بر یک فعل خارجیه، نه بر عملیت اقراض. اون جعاله بر عملیت، ببینید میگم تقبل نمیشه، خب اون که یه بحث دیگه بود، بحثو کردیم که. ببینید اونو بحث جعاله بر عملیت اقراضو که کردیم که، میدونم. ببینید اون یکی یه بحث دیگه بود، اون یه بحث دیگه بود، مستقل بحثو کردیم، گفتیم اون میشه درست جعاله بر عملیت اقراض میشه، منتها در حد اقراض باشه، در حد عملیت اقراض باشه. الان بحث ما یه چیز دیگه است. اون بحثو کامل تموم کردیم، میگیم داریم صحبت چیز دیگه میکنیم، میخوایم ببینیم جعاله بر عملیت خارجی ترمیم بیت هم میشه یا نه. داریم اینو میگیم، ولی اونو که بحث کردیم که، میخوایم ببینیم جعاله بر ترمیم بیت هم میتونه بگیره، جعاله بر اقراض نگیره، بر ترمیم بیت بگیره. مثلا یکی کسی اون مبنا و صد رو قبول کرده ایرادات ایشونو، حالا یا مقلد ایشونه، میخوام ببینیم جعاله بر ترمیم بیت هم میشه. میگیم میشه به شرطی که سوری نباشه، واقعا برای ترمیم بیتش بره جعاله بکنه پول بده به بانک، بانک هم با یه شرکتی قرارداد داشته باشه. اگه قرارداد نداشته باشه با یه شرکتی، مسلم یعنی سوریه، یعنی داریم کلا میسازیم سر خودمون، درسته یا نه؟ یعنی بانک بخواد پولو بگیره به عنوان یه پول اضافه، با هیچ کس هم قراردادی بنای نداره بر ترمیم بیت، درسته یا نه؟ خب میشه سوری، میشه کلا گذاشتن سر خودمون، اینکه خلافش، یعنی واقعیتش میشه که همون سود بانکیه، همون رباست. شرطش اینه که بانک بنای بر ترمیم بیتو داشته باشه ولو با قرارداد با یه شرکتی، درسته یا نه؟ جالب گیره برای این کار. میگی میشه نمیشه؟ میگی مگه بله واقعا بنای بر ترمیم بیت داشته باشه، یه پولی بخواد برای ترمیم بیت بگیره، اشکالی نداره، درسته. حرف ما اینه. اینم گذشت و تموم شد. گفتیم فقط اینو میخواد. پس بنابراین بانک میتونه جعاله بر ترمیم بیت هم بگیره و این غیر اون مسئله جعاله بر اخراج. مسئله بعدی جعاله بر عملیات‌های بانکی است از وکالت و ضمان. آیا جعاله رو میتونیم بر وکالت قرار بدیم یا نه؟ شما یه وقت جعاله بر اقراض می‌خواستی قرار بدی، آقای سعد میگفت این اقراض به نظر من مالیت نداره. حالا یه آقای شما وکیل میگیره بر دادگستری، وقتی وکیلش میگیره عملیات وکیل مالیت داره یا نه؟ یه کسی که بخواد وکیل بشه برای شما تو انجام یک کاری، ببینید نه از باب اقراض نمیخوایم بگیم، یک گاهی وقتا بانک میگه به من از باب وکالت میام این کار انجام میدم، شما پولو به من از باب وکالت بدید، یا میگه من از باب زمان میام یک کاری انجام میدم، زمان شرعی، شما بیاید از این باب بگید. آیا اینم میشه یا غیر اینها؟ میگیم اینم میشه. عملیاتی که بانک میتونه بر اساسش جعاله بگیره علاوه بر اون مسئله اقراض، اونجا فقط قرض دادن بود، علاوه بر اون میتونه به عنوان وکالت جعاله بگیره، به عنوانی که وکیل شما شده در این کار، یا بر اساس زمان. ببینید یکی از وجوهی که یمکن للبنک ان یأخذ به المال من المودع الجعال علی الوکاله، یکیش اینه که جعاله بگیره بر وکالت. نستفید من ذلک لحل مشکلت الربا فی المعاملات التجاریه و فی البنوک و المصارف، چه در معاملات تجاری، ببینید در خارج کاری به بانک و اینا ندارم، چه در بانک ها ما میتونیم از این راه، یعنی جعاله بر عملیات وکالت، یعنی بر فعل وکالتش، عین این شخصی که وکیل شده، متأکدی که وکیل تو دادگستری، یکی وکیل تو امور دیگه است، وکالت بگیره از شما برای اینکه یک معامله شرعی انجام بده. بعضی از آقایون این که بانک به عنوان وکالت بگیره رو اینو مقدم میدونستن حتی بر مضاربه. بعضی از آقایون فعلی اینجور نظرشونه. بعضی از آقایون
وکالت
چه جوری تصویر میشه؟ مثلا وکیل میکنه که کار خودش رو انجام بده، مثلا نشستی طرف تو مغازش وکیل میکنم که از مغازه خودت به من. نه، او داره بانک رو وکیل میکنه. بانک داره یه کارایی انجام میده. حتی ما تو بحث مضاربه هم گفتیم بحث وکالت رو داریم، یادتون باشه تو تصحیح مضاربه مرحوم صدر ما وکالت هم گفتیم، گفتیم به بانک هم باید وکالت بدی، یعنی بانک به عنوان وکالت هم میتونه از شما پول بگیره. چطور میومد عامل میشد، واسطه میشد در مضاربه؟ مضاربه یادتونه دو قسم بود اصلش، حتی سه قسم مضاربه ذکر کردیم. یه مضاربه ای بود که آقای سعد میومد ذکر میکرد که بانک اینجا وسیطه، یادتونه؟ میگفت وسیطه تو البنک الله ربوی، میگفت بانک اینجا فقط واسطه است. عامل مضاربه اونیه که از بانک وام گرفته، سرمایه گذارم شمایی که پول گذاشتی تو بانک، این فقط میاد دست شما رو وصل میکنه به اون، دست شما رو تو بین هم دیگه خلاصه متصلتون میکنه، این وسط شد وسیط. حالا وسیط که شد، وقتی شما رو کلپه ما اینجا ایرادایی کردیم بهشونا، اینجا بانک میتونه تو بعضی امور وکالت هم بگیره، درست؟ هم تو اونجا. یه فرض دیگه بود که باز دوباره اومدیم گفتیم که بانک میاد مضاربه انجام میده، اما خودش میگه من عاملم، اما با شما این قیدم میذاره من عاملم، میشه پیمانکار که میشه عامل شما، اما خودش کارگرم چیه؟ اجاره میکنه، اجیر میکنه کارگر، درسته یا نه؟ میتونه یه شخصی اجیر باشه اما خودش هم بره اجیر بگیره، پیمانکار مهندسی که شما باش قرار میزنید که خودش که بیل و چکش لازم نیست بره برداره، که این میره هم بنا میگیره علاوه بر بنا کارگر میگیره، هم مهندس هم میگیره، خودش مهندس هم مهندس هم میره اجیر میکنه. ببینید یعنی تمام اون کارهایی که خودش باید انجام بده رو میتونه بیاد به یکی دیگه بده. بانک هم میده میگه من برای شما میشم طرف مضاربه، عقد مضاربه تو با من ببند، منم خودم با اشخاص دیگه میرم کار میگیرم، با اشخاص دیگه هم کار میکنم. تو اینجا هم باز دوباره ما تصویر وکالت هم اومدیم انجام دادیم، گفتیم توی مسئله مالی که بین خودتون و بانک دارین اونجا مسئله وکالت پیش میاد، یعنی توی یه جایی میتونه از شما یه وکالتی بگیره که یه اقدام انجام بده، منتها اون وکالت اونجا یه مقدار ضعیف‌تر بود که بخواد یه پولی باشه، چون وکالتش عمل خیلی سختی نبود. وکالتش این بود که از طرف شما چیکار کنه؟ مثلا اگر پولی اضافه تر اومد از اون مبلغ ببخشه. این وکالت عرفاً یه وکالت نیستش بخواد براش یه پولی قرار بدیم. اما یه وقتی که نه، وکالت برای اینکه قراردادهای شرعی ببنده. شما پول میدی دست به دست بانک، این شده وسیط. حالا نمیگه فقط مضاربه، میگه به من وکالت بده من با مردم قراردادهای شرعی برم ببندم. با یکیشون مضاربه قرارداد میبندم، با یکیشون مشارکت میکنم، به یکیشون قرض میدم قرض میگیرم، به یکیشون میفروشم دوباره اقساطی میخرم. ببینید انواع قرارداد هست. کسی که شما وکیلش بکنی برای یه همچی کاری، فرض کن شما تو مغازه خودتون این نفر رو وکیل کردی، با برجه عقد مضاربه ببنده، بعد کارشناس میفرسته با کی عقد مضاربه ببندم، با کی مشارکت کنم، با کی خرید و فروش خلاصه اقساطی بکنم، یه چیزی رو مثلا ازش میخرم دوباره بهش میفروشم اقساطی، درست یا نه؟ انواع مختلف عقود هست، انواع مختلف کارا رو باید بره انجام بده. این وکیل شما شده تو همه این عقود شرعی. بانک از بعضی رو وکالت میگیره در عقود شرعی، یعنی نمیگه من خودم طرف مضاربه شما، فقط میگه من وکیل، به من وکالت بده برای تمام عقود شرعی، به نحو شرعی برات کار میکنم، پولم بهت میدم. حالا ممکنه از باب خرید و فروش به بعضی پول بده. اینو چون بانک کاراش متعدده، بعضی میگن این وکالت اولاست، وکالت میگیره برای شما که یک سری عقود شرعی رو با تشخیص خودش، با کارشناسای خودش، اشخاصی به عنوان کارشناس گرفته. وقتی میخواد به کسی وام بده که همجوری وام نمیده که، وقتی میخواد پول شما رو به کسی وام بده کارشناس میفرسته که این کارخونه توانایی پس دادن این پولو داره یا نداره. ببینید چه جوری کار داره میکنه، یعنی کارش وکالتی که گرفته یه کار تخصصیه، به کی وام بدم. ولی وام دادناش بانک همینجوری به هر کس وام نمیده، یه کار تخصصی انجام میده. پس این وکالت ارزش داره. این مثل وکالت، مثل اون وکالتی که تو عقد مضاربه ای بود که مبلغ یه ذره زیادتر اومده من وکالت میگیرم که به خودم ببخشم، از اون وکالت ها نیست. اون وکالت مثل اون اقرازه بود که دست میکرد تو جیبش، میگفتی مالیت نداره. توجه این؟ ما یه نوع وکالتایی داریم که مالیت نداره، مثل اقرازایی داریم که مالیت نداره. طرف دست میکنه تو جیبش پولو در میاره میده به رفیقش، گفتیم این اقراز مالیت نداره، کار سنگینی نیستش که، دردش هم نمیاد، مشکلی هم براش نداره. حالا درست؟ اما یه وکالتی هستش که این داره میگیره، میخواد با یه عقود شرعی سودی به دست بیاره، کارشناس میگیره، کار میکنه، کجا من باید مضاربه انجام بدم، کجا من باید شرکت کنم، کجا من باید خرید و فروش کنم با طرف، خرید و فروش میکنه با اقساطی، میخره یه مقدار از خونه رو، وقتی میخواد وام مسکن بده اول میگه نه من مسکن نمیدم، میخرم که مالکش باشم، بعد بهت خورده خورده میفروشم. چرا؟ هر وقت قسط ندادی میگه نه خریدی از من دیگه، مال خودم دیگه، نخواد تو سر مغزش بزنه که پولشو پس بگیره، میگه من مالک خونه، ره نیست خونه پیش من، خریدم ازت خونه رو، ازت خریدم دارم اقساطی بهت میفروشم، منتها من 1 میلیارد ازت خریدم، حالا که اقساطو میخوای بدی من 1.4 میلیارد بهت میفروشم، شما هر چقدر که اقساطو دادی داری خود خود خونه رو میخری، 400 میلیون داره اضافه تر میگیره، اما مثلا فرض کنی که تو 20 تا قسط اما آروم آروم میگیره، یا تو 10 تا قسط آروم آروم در ازتون میخواد. ببینید این کار یه نکالیه که ارزش داره. معنا ذالک و ان المودع یجوز له ایقاء الجعاله و ان تتعلق به عقد الوکاله، جعاله رو بیاد متعلق کنه به عقد وکالت، مثل که بگه من رضیه و قبل وکالتی فلهو کذا، مثل همون که اینجور میومد میگفته هر کس وکالت من رو قبول کنه انقدر بهش میدم. تو کار دادگستری مثلا برای یه پرونده 100 میلیون شما به یک کسی پول وکالت باید بدی، بعضی 1 میلیارد میگیرن برای وکالتای سنگین میگیرن برای اینکه یه پرونده رو حل کنن، اینجا میگه من وکالت دارم میگیرم برای اینکه برای شما عقد شرعی انجام بدم، کارشناس میگیرم، کارهای مختلف انجام میدم، تحقیق میکنم که چجوری عقد مختلف انجام میدم. فیکون جعاله تفید و فائده تل وکاله، این جعاله فایده وکالت رو داره، یعنی این شخصی که شما جعاله بهش میدید میشه وکیل شما، انگار پول بابت وکالتش دارید میدید، این پولی که دارید میدید انگار بابت وکالتش میدید تو امور شرعی. کما قلنا انه یجوز ایقال جعاله بن تفید فائده تل مضاربه، بله اینم میشه. اگر واقعا زحمت بکشه بانک به عنوان یه شخص عالی، مثل یه شخصی که کاملا آگاه و کارشناسه، برای شما عقود انجام بده، میتونه بابتش پول بگیره. ان الجعاله قد تقع به ازاء زمان، گاهی وقتا هم زمان میشه، ما فارسی میگیم زمان، تو عربی زمان درسته با فتح خونده میشه، الذی زمنه البنک للموده. یه وقتی که خود بانک میاد برای شخص سرمایه گذار ضمانت میکنه، میگه آقا من برای شما ضمانت میکنم، اینم بحث. آیا میتونه یه شخصی برای شما ضمانت کنه بابت اینکه ضامن شد؟ ضامنم که میشه، چه جوری ضامن میشه؟ باز اینو قید میکنم، همینجوری یه وقت یه زمان خالی نیست، یه عقد و زمان خالی نیستش که فقط مثلا همجوری بیا یه قرارداد ببندی بگی مالیت نداره، کارشناسی میکنه آیا اینجا من ضامنش بشم یا نشم، میره بینه به کی وام داده میشه، اینا همه رو در نظر میگیره بعد ضامن میشه. اینا خیلی قیدش مهمه با، یعنی همیناست که اختلاف دارن در جا، میگن ما قبول نداریم، میگن رباس. خیلی راحت این کلمه رو، این کلمه کارشناسی که نیارین مثل همون قضیه آقای سعد میشه که میگفت اقرازش مالیت نداره، اینجا میگن زمانش مالیت نداره، چرا پول بدن؟ در که نه، وقتی کار بر اساس کارشناسیه، بر اساس خبرویته، اینجا ارزش مالی پیدا میکنه، یعنی اون کار وکالت ارزش مالی پیدا میکنه. این زمانی هم که انجام داده، اولا کل خود همین ضامن شدن که خودش برجا میگن ارزش مالی داره. طرف میتونیم مثلا جواله قرار بدیم، میگیم من هر پول میدم به یه کسی، اون بیاد عقد بیعه رو آقای صد یادتون هست از این راه درست میکرد؟ یادتونه یکی از راهایی که عقد بیمه رو درست میکردن این بود؟ میگفتن که شما عقد بیمه اینجوریه، یه کسی ضامنه برای شما میشه، از باب زمان میومدن پول میگرفتن، پول رو میدادن بهش، هر کی ضامن بشه، یعنی اون شرکت بیمه میومد ضامن میشد. یادتونه بحث بیمه رو؟ چند تا راه داشتیم تو بیمه؟ 4 تا راه داشتیم، یادتونه؟ یکیش این عقد زمان بود. تو کلمات بقیه فقها خیلیشون نبودا، تو کلمات خیلی از فقها معمولا عقد بیمه رو با هبه میومدن درست میکردن، بعضی با صلح اومدن درست کردن، بعضی عقد مستقل حساب کردن، این راه سوم. راه چهارمش این عقد زمان، بعضی بر اساس زمان میومدن جلو. این زمانش چیه؟ میان کسی میاد جعالتن پول میگیره ضامن میشه، شرکت بیمه هم اینجوریه، پول میاد از شما میگیره بعد خودش ضامن میشه. اینو بعضی اینجوری هم درست میکردن. ولم نذکر الجعال علی المعاملات التجاری مع الشرکات و المؤسسات و المعامل و المصانع و المعامل و المصانع بل الدول و غیرها لبیان ها سابقا فی الجعالت التي هي بدیل المزالبه. دیگه اینا رو ما ذکر نکردیم. جعاله بعد معاملات تجاری میگیم به اعتبار زمانش. بعد میگیم جعاله دو تا خصوصیت داره. و علم ان للجعاله خصوصیتین. خصوصیت اول جعاله اینه که جعاله از ایقاعات احتیاج به قبول نداره. شما وقتی که جعاله داری میدید، میاد میگید هر کس وکالت رو از طرف من قبول کنه تو این عقود شرعی، حالا بانک بانک، من اینو به عنوان جعاله بهش میدم، بانک مبلغ به عنوان جعاله میگیره که کار کارشناسی کنه که به کی وام بده، کار کارشناسی بکنه که به کی وام بده. این ایقاع از ناحیه شماست. خصوصیت دوم اینه که این جایزه. یجوز للجائل الرجوع فیها قبل العمل. شخصی که جعاله قرار میده قبل از عمل او میتونه از جعل خودش برگرده، بگه من قبلا گفته هر کس با وکالت با کارشناسی بره کار بکنه برای من یه عقود شرعی قرار بده، من این جعاله رو بهش میدم، حق بهش تعلق میگیره، اما اون جایزه که قبل از عمل برگرده. یه نکته داریم اینجا، میگیم جعاله اگر مجهول بوده باشه مبلغش اشکال پیدا نمیکنه. شما میخوای جعل بدی، پولی که به بانک میخوای بدی، شاید مبلغش رو ندونی چیه. این مبلغ الجعاله به امکان مجهولن ولیکن لا یضرنا، ما میگیم ضرری بهش نمیزنه. جعاله اگر مجهول باشه ضرر نمیزنه. موده اعطا میکنه اون چه که زیادتر از اون مبلغیه که بانک میگیره رو به عنوان جعاله داره میده. موده ببینید ممکنه مبلغ مشخص نباشه. سه تا روایت اینجا میخونیم، هر سه تا صحیح هست. مضمون هر سه روایت اینه، یه شخصی میاد میگه برو یه چیزی رو بفروش مثلا به 10 درهم، برای من 10 درهمشو بده، هر چقدر بیشتر خواستی بفروشی بفروش، بردار برای خودت. ببینید گاهی وقتا اینجوری شما قرارداد می‌بندید، یعنی که انه یه جعالهیه توی باب جعالم هستا، مبلغ مشخص نکرده، اختیارش با شماست، تا 10 درهمشو به خود این موقع میدی، بیشتر هر درهم هر چقدر بخوختی مال خودت. درسته نه؟ این میشه جعاله. ممکنه 11 درهم فروختی، ممکنه 15 درهم فروختی. 11 درهم فروختی جعل شما میشه 1 درهم، 15 درهم فروختی میشه 5 درهم. پس تو جعل لازمش مشخص باشه. شما ممکنه تحت یک عنوانی قرار بدی، یعنی عنوان کلی مازاد علا عشرت دراهم، جعل شما چیه؟ اونی بیشتر از ده درهم شد، هر چقدر بیشتر از ده درهم شد مال کی؟ میگه هر چقدر بیشتر از ده درهم شد مال خوده. جعل اینجوری قرار میدید. روایت اول محمد ابن الحسن به اسناد یعنی حسین ابن سعید، حسین سعید اهوازی، از صفوان ابن احیا، از علا ابن رزین، از حماد ابن میسا، همه از اجلان، از حریز ابن عبدالله سجستانی، جمیعا از محمد ابن مسلم، اینا همه نقل کردن از محمد ابن مسلم. این یه سند انه قال فی رجل قال لرجل بئ ثوبی بعشرت دراهم فما فضل فهو لك، این لباس منو به ده درهم بفروش، فما فضله، یا بعضی ها فضله میخونن، فضله فهو علیه صحیح؟ فقال لیس به بحثون، اشکالی نداره. باز روایت بعدی محمد ابن الحسن به اسنادش عن الحسین ابن سعید، اسناد شیخ طوسی هم به حسین ابن سعید اسنادش تمامه، عن ابن ابی عمر از اجلا از مشایخ الثقات، از جمیل ابن دراج از مشایخ از اجلاس، ایشون هم از خلاصه هر دو از اون فقهای خلاصه ستن، از زراره از اصحاب اجماع قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل یعتل متا فیقال، به کسی متایی داده میشه بهش گفته میشه مزدت تعلا کذا و کذا فهو لک، هرچی بیشتر از این مقدار این مقدار بشه مال خوده. حضرت فرمان فلا بعض، این فرمان که لا بعضش، یعنی تو جواله رقم چیه؟ رقم مشخص نبوده، میگه هر چقدر بیشتر شد مال خودت، لازم نیست مشخص بشه. مثل اجاره نیست که میگه باید رقم مشخص کنی، مثل خرید و فروش نیست که میگیم قیمت رو باید مشخص کنی، تو جواله میتونه به این کیفیت باشه، برو بفروش هر چقدر بیشتر شد مال خودت. اینجا دیگه او اختیار داره که بیشتر بفروشه، وقتی هم که بیشتر فروخ مال خودشه. که انه شما در فروش ببینید مال خود شما رو داره میفروشه، درسته؟ وقتی میگید اینو بفروش هر چقدر بیشتر شد مال خودت، کنده او دارید وکالت اول میدید بهش در فروش، این جواله بر وکالت در فروش هم هست، درست یا نه؟ بعد فعل فروش رو داره انجام میده، بابت فعل فروشش هم جعلش رو اینجوری قرار میدید، هر چقدر مزاده بر این مبلغ مال خوده، اینو به عنوان جعل. پس جعل بر وکالت بر فروش هم دادید، جعل بر اون فعل فروش هم انجام دادید، هر دوش هم وکالت داره هم عمل فروش رو داره انجام میده، جعلن بابتش میگیره، جعلن میزانش مشخص نیست، تونست اصلا 20 درهم بفروشه 10 تاش مال خودش میشه. صحیح زرالم باز این روایت سوم هم همینه، محمد ابن الحسن به اسنادش از حسن ابن محمد ابن سماعه، از محمد ابن زیاد، از محمد ابن همران، از زراره، از ابی جعفر قال سألتو عن الرجل یعتل متا فیقال له مزدت مزدت تا، این باید درست سوال مزدت تا باشه، اینجا نشه مزدت تا، مزدت تا لا کذا و کذا فهو له، اینو چیز میخواد اعرابش مزدت تاست، قال لا بأس به، ایرادی نداره. این قسم جوالم پس به نظر مشکلی نخواهد داشت، تا برسیم به آخرین قسم جواله که مقدار بحث برانگیزه، جواله بر تسدید دین. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.